بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و قال فی المبسوط و انما یملک الموقوف علی بیعه علی وجه اندنا و هو انه اذا خیف علی الوقف الخراب او کان به اربابه حاجت شدیده ولا یقدرون علی القیام بهی فهین اذن یجوز لهم بیعه. خاطر مبارکتون باشه دوستان، ما در جلسه گذشته ورود پیدا کردیم به کلام علما در مورد این قول سوم، یعنی قول سومی که در مورد بیع وقف داشتیم این بود که بیع وقف فی المعبد فی الجمله صحیحه، یعنی تو معبد فی الجمله میتونیم وقف رو بفروشیم، اما نسبت به منقطع گفتیم تصریح نکردن. ظاهر کلام بعضی این است که جائزه، ظاهر کلام بعضی این است که جائز نیست. بعد رفتیم سراغ نقل عبارتها، یه نقل مفصلی از مرحوم شیخ مفید داشتیم عرض کردیم، بعد یه نقلی از سید مرتضی داشتیم اون رو هم نقل کردیم. دیگه از این به بعد باید بریم سراغ کلام علمای دیگر و یکی یکی نقلها رو بیان کنیم که عرض کردم این عبارات، عبارات تقریبا عمدتاً عبارات ساده و بخشش تکراری است. و تو این عبارات هم از الان عرض بکنم، بسیاریش اسمی از وقف معبد و منقطع نیاورده، اما از باب این که عرض کنم ظاهر اولیه هر وقفی وقف معبده و منقطع نیاز به قید داره، چون حملش کرده و استظهار ازشون کرده که اینا مربوط به وقف معبد است، گرچه لابلای بعضیش یه قرائنی هم وجود داره، خیلی هاش نداره اما لابلای بعضیش یه قرائنی وجود داره که مراد وقف معبده. یکیه که حالا این نقل ها رو با هم دیگه بخونیم. و قال فی المبسوط، جناب شیخ طوسی در مبسوط فرموده و انما یملک الموقوف علی بیعه علی وجه اندنا، مالک است، مسلط است، مجاز است براش. این یملکو یعنی این قدرت رو داره، خدای متعال این قدرت رو بهش داده. مالک است، موقوف علی بیع وقف را علی وجه اندنا، طبق یک وجه نزد ما شیعه. اون وجه چیه که میگید علی وجه صحیحه؟ میگه وهوه، اون وجه اینه انه اذا خیف علی الوقف الخرابو، اگر از خراب شدن وقف بترسه. او کان به اربابهی حاجتون شدیده ولا یقدرون علی القیام بهی، ارباب وقف، صاحبان وقف، موقوفان علیهم نیاز شدیدی داشته باشن که قادر بر قیام به اون نیستن، یعنی نمیتونن اون رو، اون حاجت رو برآورده کنن. فهین اذن یجوز لهم بیع، اینجا میتونن بفروشن. ببینید دقت کرده باشید تو عبارت مبسوط ما دو تا وجه برای جواز بیع داریم، یک خوف خراب، دو حاجت شدید. و مع عدم ذلک لا یجوز بیعه، انتها کلام مبسوط. ثم احتج علی ذلک بالاخبار، بعدم روایاتی آورده که این روایات عرض کنم در واقع همین فرمایشش رو تایید میکنه. عبارت بعدی قال سلار، سلار فرموده، این سلار دوستان سلار دیلمی است، مال قرن پنجم. تو سال عرض کنم وفات ایشون اختلافه، بعضی ها گفتن 448، بعضی ها گفتن 463، یعنی 15 سال تو دوتا نقل تفاوت سلار دیلمی. و قال سلار فی ما حکیه ام ولا یخلو الحال فی الوقف والموقوف علیهم من ان یبقا و یبقو علی الحال التي وقف فیها، حال در وقف و موقوفون علیهم خالی از چند جد نیست، یعنی وضعیت وقف و موقوفون علیهم خالی از این حالاتی که عرض میکنیم نیست. یک ان یبقا، آقای و عرض کنم عوض میخوام، ان یبقا الوقف و یبقو موقوفون علیهم علالحال التي وقف فیها، یا وقف و موقوف یعنی به همون حالتی که روز اول وقف بوده باقی موندن، او یتغیر الحال، یا اینکه نه وضعیت تفاوت کرده. فعل لم یتغیر الحال، اگر حال و وضعیت تفاوت نکرده، فلا یجوز بیع الموقوف علیهم الوقفه فلا هبته، بیع موقوف علیهم وقف را، هبه موقوف علیهم وقف را اینا جائز نیست. ولا تغییر و شیء من احواله، نمیتونن احوال و شرایط و وضعیت وقف رو تغییر بدن. اما و ان تغیر الحال فی الوقف حتی لا ینتفع بهی علی وجه کان، یه جوری تغییر بکنه که قابل انتفاع دیگه به هیچ وجه نباشه. او لحق الموقوف علیهم حاجت شدیده جاز بیعه و صرف و ثمنه فیها فی ما هو انفع لهم. اون دو چیزی که جناب سلار گفت چیه؟ یک، عدم انتفاع. دو، حاجت شدید. عدم انتفاع علی ای وجه کان، حاجت شدید. اینجا بیعش و صرف ثمنش در اونچه که انفعه جائزه. و قال فی القنیه، ابن زهره در قنیه علی ما حکیه ان اینجور فرموده و یجوز عندنا بیع الوقف للموقوف علیه اذا صار به حیث لا یجدی نفعا و خیف خرابه او کانت به اربابهی حاجتون شدیده دعت هم از ضرورت و الی بیعه. جائز است نزد ما شیعه بیع وقت برای موقوفون علیه اگر بگردد اون وقت به طوری که لا یجدی نفعا، نفعی نداشته باشه و ما از خراب شدن این وقت بترسیم، یا صاحبان وقت موقوفون علیهم حاجت شدیدی داشته باشن که بخواند اون حاجت ضرورت اونها رو موقوفون علیهم رو به بیع وقت به دلیل اجماع طائفه. حالا چرا در جایی که ما خوف خراب داریم لا یجدی نفعا یا حاجت شدید وجود داره اینجا بیعش صحیحه؟ میگه به دلیل اجماع طائفه شیعه. ولأن قرض الواقف انتفاع الموقوف علیه، واقف اگر این مال رو وقف کرد، وقف کرد که موقوفان علیه نفعی ازش ببرن. خب فاذا لم یبق له منفعتون، وقتی هیچ منفعتی نداره الا علی الوجه الذی ذکرنا. دوستان وجه الذی ذکرنا یعنی بیع، یعنی باید تبدیلش کنیم به پول، پولشو مصرف کنیم. اگر هیچ راهی برای منفعت وجود نداره مگر به فروختنش، خب جازه. انتها کلام قنیه. و قال فی الوسیله، جناب عرض کنم ابن حمزه در وسیله فرموده ولا یجوز بیعه یعنی الوقف الا به احد شرطین، یک الخوف من خرابه، دو حاجتون بالموقوف علی شدیدتون لا یمکنه معها القیام بهی. لا یمکنه یعنی ممکن نیست برای موقوفون علی با وجود این حاجت قیام به اون، عرض کنم یعنی این حاجتی رو که داره نمیتونه قیام بهش بکنه و اون حاجت رو برآورده بکنه. اینم کلام ابن حمزه در وسیله. و قال الراوندی فی فقه القرآن علی ما حکیه ان و انما یملک بیعه علی وجه عندنا، این است و جز این نیست که مالک است، مالک است یعنی مسلط، جائز براش بیع وقت علی وجه عندنا. آقا اون وجه چیه؟ و خب اون وجه اینه اذا خیف علی الوقت الخراب او کان به اربابه حاجتون شدیده. و قال فی الجامع علی ما حکیه ان، عرض کنم جناب یحیی بن سعید حلی، این یحیی بن سعید حلی صاحب الجامع پسر عموی محقق حلی است، متوفای 690 هجری قمری، پسر عموی عرض کنم محقق حلی یحیی بن سعید حلی علی ما حکیه ان، ایشون فرموده چی؟ فرموده فَإِنْ خِیفَ خَرَابُهُ او کان بهم حاجتون شدیده او خِیفَ وَقُوعُ فِتْنَةٍ بَيْنَهُمْ تُسْتَبَاحُ بِهَا الْأَنْفُسُ. دوستان یه چیز جدید اومده ها، تا قبلی ها بحث وقوع فتنه و اختلاف اینا انگار نبود. میگه اگر خوف خراب هست یا حاجت شدیده در موقوفان علیهم وجود داره، یا ما میترسیم که فتنه ای بینشون ایجاد بشه که تُسْتَبَاحُ بِهَا الْأَنْفُسُ، تستباه و بهل انفاس یعنی مباح شمرده بشه به واسطه وجود این فتنه از جانشون، یعنی جانشون مباح شمرده بشه بخوان همدیگه رو بزنن بکشن، اینجا جازه بگیر. بله قبلا نداشتیم، اما تو این عبارتی که الان خوندیم نه. و عن نزحه، عرض کنم خدمت شما این نوز هم دوستان مال همین یحیی بن سعید هلی است. و این عطف به فل جامعه، عطف به اون فل جامعه، یعنی اون قاله در واقع سر اینم میاد، قال فل جامعه و ان نزهه، این معلوم میشه جامعه رو خود شیخ دیده اما نزهه رو براش نقل کردن که با ان میاد. و ان نزهه لا یجوز بیع الوقف الا ان یخاف هلاکه، مگر این که ترسیده بشه از بین رفتن اون وقت، او یعدی المنازعه فیه بین اربابه، یا منجر شود منازعه در وقف بین صاحبان وقف الی ضرر عظیم، او یکون فیهم حاجت عظیمه، یا در موقوف علیهم نیاز عظیمه و شدیده ای باشد، و یکون بیع الوقف اصلح لهم، و بیع وقف براشون اصلح باشه. اینم عرض کنم فرمایش نوزه.
دو حرف از یه نفر آوردن چه فایده داره؟
نقل کرده دیگه.
خیلی داره
نقل کرده دیگه. و قال فی الشرایع، در شرایع جناب محقق فرموده ولا یصح بیع الوقف ما لم یعد بقاؤه الی خرابه، ما لم یعد بقاؤه الی خرابه. این لم یعد رو دوستان ماجیک فسفوری داری روش بکش، خط دندونه دارم میتونی بکشی دورش، اونو بکش. اگه ماجیک فسفوری نداری یه سه چهار تا تو این صفحه بهت میگم علامت بذاری. الان کارش نداریم خیلی ها، گرچه حالا اشاره میکنم، اما بعدن از این علامت ها میخوام استفاده کنیم ها، که دیگه بعدن من هی بهت نگم دنبالش بگردی. ما لم یعد، لم یعد رو دورش خطی بکش. صحیح نیست بیع وقت مادامی که منجر نشود بقاء وقت الی خراب وقت لخلف بین اربابهی، یعنی اگر بخواد منجر بشود به خراب، به خاطر چیه؟ به خاطر اختلافی که بین صاحبان وقت اتفاق میفته. و یکون البیع عبد ها، این یکونو دوستان ظاهرن باید عطف بر چی بشه؟
مولم
مالم انفع اعود، یعنی انفع ولا یسه بی الوقت و یکون البی اعود
و یکونه
حالیه
نیست در
حالی
که
می باشد دلیل
لایسته میتونه باشد، لایسته بیانده
یه واو نمیاره که
واو سینا باید
اصلا حالیه
میشه واو حالیه
نیست. ببینید من احساس میکنم از جهت مفهومی و معنایی باید عطف به یعده باشه، اما مشکل اینه که لم اگر بخواد بر سر یکونو بیاد باید مجزوم میشد، یعنی در واقع از جهت مفهومی، حالا جای کار به اعرابش نگیرید، مفهومش اینه، یعنی لا یصح بیع الوقف مادامی که این گونه نباشد که منجر بشود بقاش به خراب و بیعش هم عبد باشه. این گونه یعنی این مجموعه که یعنی یه شرطش این است که منجر باشد، منجر بشود بقاش به خراب، یه شرط هم اینه که بیش اعود باشه. با این دوتا شرط، با این دوتا شرط میخواد بگه عرض کنم بیش جائزه، اما اگر این دو شرط نباشد لا یصح بیع الوقف. درست شد؟ حالا اگر حال گرفتیم طبق فرمایش آقا، حالا از جهت ادبی اونم یه مشکل داره، چون فعل مضارع وقتی حال واقع میشه سر جمله ظاهرا باید قد سرش بیاد، درست میگم یا نه؟ و قد یکون باید میگفت، قسمت حال داشتیم اگر درست تو ذهنم مونده باشه. علی حال مفهوم همینه که عرض کردم، یعنی مادام که این گونه نباشد که منجر به خراب بشود و بیعش هم انفع باشه، یعنی این دوتا شرط که نباشه اون وقت لایسه، مجموعه این دوتا شرط.
جوهای
دیگه فقهای شرایطی گذاشتن نیاز شدید فقط انفع بودن رو که نگفتیم، دو تا شرط گفتیم ما، اتفاقا حرف ما خلاف اون چیزی که شما فهمیدید. ببینید هم باید بقایش منجر به خراب بشود، هم باید بیعش انفع باشه تا بشه فروخت، با باید هر دو باشد تا بشود فروخت. معناش این است که اگر بقایش منجر به خراب میشه، اما اگه بفروشم بازم منجر به خرابه. یعنی بفروشی هم بخواد چیز دیگه بخره، اونم همین گرفتاری رو داره. بخواد بفروشی پولشم تقسیم کنی، اونم همین گرفتاری ها رو داره. وجه فروختن دیگه به درد نمیخوره. و قال فی کتاب الوقف، جناب محقق حلی در کتاب الوقف اینجوری گفته: ولو وقع بین الموقوف علیهم خلفون بحیث یخشا خرابه. این کلمه یخشا رو هم دورش خط بکشید، ماجیک فسفوری داره روش بکش. میدونی چرا این دوتا رو گفتم علامت بذار؟ اون بالا بحث خراب رو میگه لم یعد بقاءه الی خرابه، یعنی تعبیر چیه؟ منجر شدن به خراب. اینجا بحث خوف خرابه، یعنی خراب گاهی انسان خوف داره، گاهی بحث منجر شدن به خرابه که یه نکته ای بعدن ایشون داره. اینجاها میخوایم عرض کنم دم دستمون باشه که بعدن معطلش نشیم. به حیث یخشا خرابه جاز بیعه ولو لم یقع خلفون ولا خوشی خرابه. اگر اختلافی وجود نداره، ترس از خرابش نداریم، بلکان البیع انفع لهم، عرض کنم بلکه بیع انفع هست برای شما. بله، این ولو ظاهرا لوی وصلی است، درسته؟ ولو لم یقع خلفون ولا خوشی خرابه بل کان البیع انفع لهم قیل یجوز بیعه والوجه المن. ایشون میفرماید که عرض کنم وجه این است که در، یعنی در واقع حرف صحیح این است که اینجا ممنوعه. و مثل عبارت شرایفی کتاب البیع والوقف عبارت القواعد فی الکتابین، یعنی مثل عبارت شرایع است، عرض کنم هم تو کتاب بیع هم تو کتاب وقف عبارت قواعد در همین دوتا کتاب بیع و وقف. این کتاب بین، یعنی کتاب بیع و وقف. و قال فی التحریر، جناب علامه در کتاب تحریرش فرموده لا یجوز بیع الوقف به حال، بیع وقف به هیچ وجه جائز نیست. ولو انهدمت دار، اگر دار منهدم بشه، لم تخرج الارث عن الوقف، زمینش از وقف بودن خارج نمیشه. مثلا مسجد یه بناش خراب شده، خونه یه بناش خراب شده، باقی یه بناش خراب شده، اما زمینش که سر جای خودش هست، عرصه یعنی اون زمین، زمینش عرض کنم از وقف بودن خارج نمیشه. ولم یه جز بیعها، نمیشه زمین رو فروخت. ولو وقع خلفون بین ارباب الوقف به حیث یخشا خرابو، باز ببینید اینجا تعبیر داره به یخشا، یخشا رو علامت بذارید، جاز بیعه علی ما رواه اصحابنا. ثم ذکر کلام ابن ادریس، بعد اومده کلام ابن ادریس رو علامه ذکر کرده و فتوای ابن ادریس رو علی المن مطلقا، که جناب ابن ادریس گفته مطلقا در همه صور نمیشه بیع وقف کرد، وقف رو نمیشه فروخت. و تنزیل لهو، این تنزیل رو عطف به فتواهو بکنید، یعنی عطف به اون کلام ابن ادریس، یعنی ذکر کلام ابن ادریس، فتوای ابن ادریس، و همچنین تنزیل ابن ادریس قول بعض اصحاب رو بالجواز علی المنقطع، گفته اگر بعضی از اصحاب قائل به جواز شدن، اونا منظورشون وقف منقطع بوده نه معبد. معلوم میشه بحث خودش در مورد معبده. و نفیه، باز نفیه ضمیرش رو بزنید به ابن ادریس، عطفش کنید به اون کلام، فتوا، تنزیل. ثم ذکر نفی ابن ادریس خلاف را، گفته هیچ اختلافی نیست، نفی خلاف کرده علی المن فی المعبد. ثم قال، بعد باز مرحوم علامه فرموده ولو قیل به جواز البیع اذا ذهبت منافعه بالکلیه، اگر کسی قائل بشود به جواز بیع اون وقتی که منافع این وقت به طور کلی از بین میره، مثل داری که منهدم شده و عادت مواتا تبدیل شده به یک زمین مواد، ولم یتمکن من امارتها، امکان امارت چم وجود نداره، و یشترا به ثمنه ما یکون وقفا، حالا اینو بفروشن به یه کسی که میتونه آبادش کنه، بعد برن باش شکار کنن یه وقفی رو بخرن، کان وجهن، کان وجهن یعنی کان صحیحن. این حرف حرف درستیست و خوبیه. و قال فی بیع تحریر، در بیع تحریر یعنی کتاب البیع، کتاب تحریر فرموده ولا یجوز بیع الوقف مادام آمرا، وقف مادام که آباده نمیشه فروختش. ولو ادا بقاؤه الی خرابه، باز ببینید اینجا بحث خراب رو میگه ادا بقاؤه الی خرابه، بحث خوف خراب نمیاره، ادا علامت بذارید بقا او الى خرابه جازه، اگر منجر بشود بقاش به خراب اینجا دیگه بیعش جائزه. و کذا یبا لو خوشی وقوع فتنه بین اربابه مع بقائه علی الوقف، اگر بترسیم از وقوع فتنه بین صاحبانش با بقاء بر وقت، اینجا هم یبا فروخته میشه به اشکالی نداره. و ان بیع الارشاد لا یصح بیع الوقف الا ان یخرب، صحیح نیست بیع وقت مگر اینکه وقت خراب بشه. او یؤدی الی الخلف یا منجر به خلف بشود بین اربابه علی رأی، البته عرض کنم طبق نظری، یعنی یه نظری داریم که این رو میگه جائزه، این مورد استثناء شده. و انها از ارشاد در باب وقف اینطور اومده لا یصح بیع الوقف الا ان یقع بین الموقوف علیهم خلف یخشا به الخراب، مگر این که واقع شود بین موقوفون علیهم اختلافی که ما بترسیم به واسطه این اختلاف وقت خراب بشه. و قال فی التذکره فی کتاب الوقف الا ما حکیه ام و الوجه ان یقال، حرف حق و وجیه اینه که اینطور گفته بشه یجوز بیع الوقف مع خرابهی و عدم تمکن من امارتهی، اگر وقت خراب بشه ممکن نباشه امارتش، اینجا بیعش صحیحه. او خوف فتنه بین اربابهی یحصل به اعتبارها فساد، یعنی به اعتبار این فتنه فساد بخواد ایجاد بشه. و قال فی کتاب البی لا یصح بیع الوقف، در کتاب البی جناب علامه تو همون تذکره ها، این قاله یعنی همون علامه در تذکره، در قسمت کتاب البیش اینجور فرموده لا یصح بیع الوقف لنقص الملک فیه. دوستان لنقص الملک فیه یعنی چی؟
نه
مالکیت ملکیتش ملکیت تام نیست، یعنی موقوفون علیهم اگر مالک وقف هم هست ملکیت یک ملکیت آزاد و تلق و تام و کاملی نیست، یعنی ملکیتی که تو وقف وجود داره این ناقصه. از القصد منها التعبید، چون واقف دوستان قصدش از این وقف چی بود؟ تعبید بود، یعنی خواست این وقف فروخته نشه تا ابد بمونه. نه معلوم میشه باز دوباره وقف چی رو داره میگه؟ وقف معبد رو میگه. نعم لو کان بیعه اعبد علیهم لوقوع خلف بین اربابه و خشی تلفه، به خاطر اینکه اختلاف بین اربابش افتاده و ما میترسیم وقف تلف بشه. او ظهور فتنه به سببه، فتنه ایجاد شده به سبب وقف، جوز اکثر علماء انا بیعه، جائز دونستن اکثر علماء ما بیع وقف رو. اینم فرمودن اعبد یعنی انفع، یعنی بیش انفع باشه براش. این اعبد رو چند بار همین امروز معنا کردم. و قال فی غایت المراد، جناب شهید اول گوش بده آقا، در غایت المراد فرموده یجوز بیعه فی موضعین، در دو جا بیش جایزه، یک خوف الفساد بالاختلاف، اونجایی که ما بترسیم فسادی ایجاد بشه به واسطه اختلافی که بین موقوفون علیهمه. و اذا کان البیع اعبد مع الحاجه، بیع اعبد باشه نیازم باشه به فروشش. و قال فی الدروس لا یجوز بیع الوقف الا اذا خیف من خرابهی او خل، چی داره مال شما؟ خلفن ظاهرا غلطه، خلف اربابهی اضافه شده اختلاف صاحبانش، المعدی الى فساده، من برای تنوینش هیچ وجهی نتونستم درست کنم. و قال فی اللمعه، اینو دیگه خوندید قبلا ها، لو ادا بقاؤه الى خرابه لخلف اربابه فالمشهور الجواز. و قال فی تلخیص الخلاف، این تلخیص الخلاف دیگه چیه؟
کتاب خلاف
یکی من راست میگه تلخیص خلاف خلاف همینه. ببینید آره، یه شخصیست به نام مفلح ابن حسن ابن رشد ابن صلاح سیموری، متوفای 900 هجری، این تلخیصی که ایشون میگه مال این اواخر نیستا، متوفای 900، ایشون اومده خلاف مرحوم شیخ طوسی رو تلخیصش کرده. الا ما حکیه ان اونجا فرموده ان لأصحابنا فی بیع الوقت اقوالا متعدده، علمای شیعه در بیع وقت اقوالی دارن، اشهرها جوازه، جواز اون بیع اذا وقع بین اربابه خلفون ففتنتون و خشی خرابه، ولا یمکن سد الفتنه بدون بیعه، ببینید اینا نشون دهنده این است که تا اختلاف میشه زود نباید بریم سراغ بیعش، باید سعی کنیم اختلاف رو حلش کنیم. ولا یمکن سد الفتنه بین بیعه و هو قول الشیخین، شیخ مفید و شیخ عرض کنم طوسی، و اختاره نجم الدین. نجم الدین یعنی محقق حلی، این لقب مرحوم محقق حلی است و علامه هم که علامه حلی. و قال فی تنقیح، جناب فاضل مقداد در تنقیح علی ما حکیان فرموده اذا آل الی الخراب. آل یعنی چی آقا؟ رجع. آل یعنی رجع، اگر برگردد وقف به خراب، یعنی یه حالت خرابی پیدا بشه، یا آل را انتها معنا کنید، منتهی شود به خراب، لعجل الاختلاف به حیث لا ينتفع به اصلا جاذبه او. و ان تعلیق الارشاد، تون میخونه؟
نه نه
نه امارا یاده آه حالا بریم جلوتر. و ان تعلیق الارشاد، تعلیق الارشاد دوستان مال محقق ثانی است، میگه یجوز بیعه اذا کان فسادون یستباه فیه الانفس. و ان ایزاه نافع مال فاضل قطیفی، فاضل قطیفی اون ایزاه نافع چی گفت مال سر علامه است؟ اون ایزاه الفوائده، مال فاضل قطیفیه. آره. و ان ایزاه نافع انه جوز بیعه، عرض کنم فاضل قطیفی جائز دونسته بیع وقف رو، از اختلاف اربابه اختلافا یخاف معه القتال، یعنی اگر اختلافی بشه که ما بترسیم اینا با هم دیگه جنگ کنن و نحب الاموال، قارت اموال کنن، ولم یندفع الا بالبیع، اینا تا بیان به نتیجه بیع برسن و هم دیگه رو کشتن. یعنی بعضی وقتا اینقدر سخت میگیرن ها، دیدید بعضی وقتا تو مساجد اینا کسی فقیه باشه خیلی راحت تر از ما طلبه هایی که فقیه نیستیم میخوایم به فتاوا عمل بکنیم، خیلی راحت تر از ما عمل میکنن. بعضی وقتا مثلا فرشا رو جمع کردن تو مسجد، ریختن توی زیرزمین، داره میپوسه، بازم جرأت نمیکنن بفروشن، که خیلی وقتا دوستان نگهداری اینها خلاف احتیاطه، یعنی احتیاط تو نگهداریش بیشتر از این برشه. دوستان بزرگوار، ما طلبه ها خیلی وقتا احتیاطامون، بگید، خلاف احتیاطه، احتیاطامون خلاف احتیاطه، خصوصا احتیاطایی که در مورد زن و بچه هامون میکنه. یه وقت من و شما برای خودمون یه کار رو انجام بدیم، یه احتیاطی رو میکنیم، خوبه، اشکال نداره. اما یه وقت از احتیاط من باعث میشه زن و بچه‌م اونا تو فشار قرار بگیرن، فشاری که نه خدا گفته نه پیغمبر گفته، حالا تو مستاقش کار نداریم، چون تو مستاقش ممکنه بحث بشه. خب اگر واقعا فشاری داره میاد بهشون که اون فشار رو نه خدا گفته نه پیغمبر گفته، من به خاطر احتیاطی که دارم میکنم این فشار رو بزن و بچم میارم، طبیعتا نیاوردن این فشار مطابق احتیاطه و این فشار آوردن عرض کنم خلاف احتیاطه، و حالی که ما اسمش هم میگذاریم چی؟ میذاریم احتیاط. مثلا طلب میشنم آقا فلان آقا به عمر طلبگیش 50 سال طلبگی کرد، از شهریه امام زمان استفاده نکرد. خب این آقا میگه آقا من از شهریه استفاده نکنم. داریم طلبگاهی اینجوری هستن؟ میگه آقا من از شهریه استفاده نکنم. بعد شهریه استفاده نمیکنه، خون زن و بچه‌ش هم میکنه تو شیشه، نداره دیگه. و از این دست، حالا تو امور مالی یا غیر مالی، یا غیر مالی، اینا مصادیقش دوستان عاقلانه روش آدم فکر بکنه و توجه هم بکنید. حالا الحمدلله تو جمع شما اینجوری نیست، اما اینا رو منتقل کنید به دیگران، منتقل بشه به دیگران، که یه وقت ما احتیاطامون خلاف احتیاط نباشه. از اختلاف اربابه اختلافا یخاف معه القتال، گفتم تو جمع ما نیست دیگه. و نحب القتال، نحب الاموال، ولم یندفع الا بالبیع. قال جناب فاضل قطیفی فرموده فلو امکن زواله، اگر امکان داشته باشه زوال اختلاف، ولو به حاکم الجور، ولو این دو نفر برن پیش حاکم جور اون دعوا رو فیصله بده، لم یجوز. لم یجوز یعنی لم یجوز بیعه، ها بیعش دیگه جائز نیست. ولا اعتبار به خشیت الخراب و عدم، صرف این که ما بترسیم خراب بشه این کافی نیست، ها، یعنی باید یه جوری بشه که در حالت خرام انگار برسه. و مثله کلامه المحکی عن تعلیقه تعلیقه على الشرایع، یه تعلیقه فاضل قطیفی داره بر شرایع، میگه اونجا هم همین حرفو زد. نه میره قارت معنا کردم، قارت انبال. و قال فی جامع المقاصد، جناب محقق ثانی در جامع المقاصد اینطور فرموده، بعد نسبت ما فی عبارت القواعد الی موافقت الاکثر، یعنی بعد از اینکه مطلب قواعد رو به موافقت اکثر نسبت داده، گفته اکثر باش موافقن، خودش اینجوری فرموده، فرموده ان المعتمد جواز و بیعه فی ثلاثه مواضع. عرض کنم اون چه مورد اعتماد است این است که بیع شایز در سه جا، احدها اذا خرب، وقتی وقت خراب بشه، و از محل نابود بشه، به حیث لا ينتفع به، که خسر المسجد، حصیرهای مسجد، اذن درست و جزوه اذن کسرت. جزو همون تیرچوبی هایی که مثلا تو سقف ها به کار برده میشه، تو مسجد به کار برده میشه، اونو اگر بشکنه. دومین مورد، اذا حصل خلف بین اربابه یخاف منه تلف الاموال، اختلافی که باعث تلف اموال بشه، بترسیم تلف اموال اتفاق بیفته. و مستندش صحیح علی بن محذیاره که براتون خوندم، اشاره کردم براتون صفحه 93 و 94. و یشترا به ثمنهی فی الموضعین، تو این دو جا، یعنی اونجایی که خراب میشه یا اختلاف پیش میاد، و یشترا به ثمنهی فی الموضعین ما یکون وقت با. دیگه پولشو نباید برن قاقالیلی بخرن بخورن، به قول بعضیاها باید برن چکار کنن؟ بدل ایجاد کنن برای وقت. ما یکون وقفن علا وجه یندف و بهی الخلف، یه چیز دیگه هم نخرن که با تو اونم اختلاف بشه، یه جوری بخرن که اختلاف نشه، تحصیلا لمطلوب الواقف به حسب الامکان، تا ممکنه ما مطلوب واقف رو ایجاد بکنیم. و یتولا ذالک ناظر الخاص امکان و الا فالحاکم، متولی وقفم ناظر خاص است اگر داره، اگرم نداره حاکم. ناظر خاص هم همون کسی است که واقف تعیینش کرده برای وقف. ثالثها، حالا سومین چیزی که باعث جواز بیع وقفه چیه؟ اذا لحق بالموقوف علیه حاجت شدیده، اونجایی که نسبت به موقوف علیه هم یه نیاز شدیدی پیش بیاد، ولم یکن ما یکفی هم من قله و غیرها، قله و غیر قله براشون کافی نباشه، یعنی محصول این عرض کنم زمین به دردشون نخوره خیلی. لروایت جعفر ابن حنان عن الصادق علیه السلام انتها کلام ایشون، این روایت جعفر ابن حنان دوستان در صفحه 78 نقل خواهد شد، اجازه بدید دیگه من اینجا اون روایت رو نخونم، ضرورتی نداره، صفحه 78 تو همین کتاب نقل خواهد شد. و قال فی الروزه، بخونم بازم، و قال فی الروزه ولاقوال، یه پاراگراف دیگه بخونم برسیم سر بحثش، چون اقوال دیگه تموم میشه بعد از این پاراگراف. مرحوم شهید ثانی در روزه فرموده ولاقوال فی المسئله ما دل علیه صحیحه علی ابن محذیار عن ابی جعفر الجواد علیه السلام. صحیح ابن، عرض کنم ابن محذیار یادتون باشه چی داشت؟ خودش میگه من جواز بیعه اذا وقع بین اربابه خلف شدید، و علله علیه السلام به انه ربما جاء فیه تلف الاموال، من فیه ضمیرش میخوره به چی؟ اختلاف. ربما جاء فی الاختلاف تلف الاموال و النفوس. و ظاهره، عرض کنم شیخ انصاری میفرماد ظاهر این تعلیل، تعلیل امام، عذر میخوام شیخ انصاری نه شهید ثانی، شهید ثانی میفرماد ظاهر این فرمایش امام، تعلیل امام، ان خوف ادائه الیهما و الی احدهما لیس به شرط، بل هو مزنه لذلک، بل هو مزنه لذلک، یعنی این مزنه، عرض کنم خدمت شما، خوف که باشه کفایت میکنه، مزنه تلف اموال و نفوس که باشه کفایت میکنه. ببینید آخه روایت اینطور داشت، ربما جاء فیه تلف الاموال و نفوس، این ربما جاء فیه تلف الاموال و نفوس، یعنی همینقدر که شما گمان داشته باشه به اینجا میرسه کفایت میکنه، ولو به حد خوف نرسد. و ظاهره ان خوف ادائه الیهما او الا و الى احدهما ليس بشرط، لازم نیست به حد خوف برسه، ربما جاء، این ربما جاء کافیه، بل هو، یعنی این اختلاف مزنه این تلف اموال و نفوس است. قال ولا يجوز بيعه في غير ما ذكرناه، در غیر این مواردی که ما ذکر کردیم، یعنی صورت اختلاف شدید، بهش جایز نیست. و ان احتاج الیه ارباب الوقف ولو موقوفن علیهم، نیاز داشته باشن به این وقف و به فروش این وقف، ولم یکفهم قلتو، قلش کفایتشون نکنه، قله یعنی محصولش، او کان اعود یا حتی انفع باشه براشون، او غیر ذلک من موقع، یعنی میخواد بگه من اینا رو قبول ندارم، من فقط اختلاف شدید رو قبول دارم. لعدم دلیل صالح علی. تا اینجا عبارت شهید ثانی تمام شد. و نحوه ما عن الکفایه، کفایه مرحوم عرض کنم سبزواری هم همینو داره. هاذهی جملتون من کلماتهم المرئیه او المحکیه، این تمام اون کلماتی است که حالا یا من خودم دیدم یا حکایت شده دیگه، و ظاهر میمونه. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. بحث اختلاف بود.